رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، اللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. گفت و شنود ما در سه شب گذشته در اطراف این موضوع بود که مولای ما حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در سال پایانی زندگی نورانی خودشون و نشأه این عالم میراثی رو به یادگار گذاشتن که همه انبیا و همه اولیا در جهت تبیین و تحکیم آن مبعوث شده بودن و اقدام کرده بودن، و اون این بود که حیات و در متن زندگی اولاد آدم دو خط وجود داره. یک خط حق و یک حق، یک خط هم باطله. و راه سومی هم وجود نداره. شما اگر از حق زاویه پیدا کنید، انتهای این زاویه سقوطه. گاهی وقتا این سقوط بدتر از ارباب شیطان هم ظهور و بروز پیدا میکنه. امام علیه السلام هم تکلیف رو در چند جهت روشن فرمود. یکی این که هر کسی که مانند حسین ابن علی در سایه حسین ابن علی و تبعیت از مولای ما حضرت ابی عبدالله هست، ساحت رفتار و کردار و زیست و زندگیش در همه شؤونات باید حسینی باشه. و اگر غیر از حسینی شدن افقی باز بشه، اون افق انحرافه، اون افق انحطاط عزت انسان رو لکه‌دار میکنه و سقوط‌های تکان دهنده ای رو رقم میزنه. شب گذشته عرض شد وقتی استاندارد زندگی ایمانی در جامعه اسلامی پایین اومد، یه شخصیتی مانند مروان ابن حکم میشه ناصح امت. نه ناصح امت، بلکه ناصح حضرت سید الشهدا میشه. او یک عمل ننگین انجام داد، ولی اثر اون عمل ننگین به عنوان یک خفت برای همه اولاد آدم تا ابد موند. هیچ انسان آزادی نمیتونه اون نکبت رو فراموش کنه که اینقدر شؤونات زندگی انسان تنزل پیدا بکنه که مروان ابن حکم آمر به معروف باشه برای وجود مبارک سید الشهدا. فرمود انا لله و انا الیه راجعون. و علل اسلام سلام از قد بلیت الامتو به راء مثل یزید. خود روزی که امام علیه السلام در این شرایط قرار گرفت، به لحاظ زمانی یک نقطه عطف استثنایی بود. شما عنایت دارید زندگی حضرات معصومین یک زنجیره به هم پیوسته است و خیلی از صفاتی هم که ما در مورد اونها میشنویم نه به عنوان مزیت یک امام به امام دیگره، نه، به معنای اقتضاء اون ظهور نسبت به نظام جائر روبروشه. چرا حضرت امام ششم رو میگن صادق؟ برای این که پیچیده ترین فتنه بنی عباس با دروغگویی و ادعای دروغ ابوالعباس صفاح به این که موعود آخر زمان هست با امام صادق افشا شد. چرا به حضرت رضا میگم عالم آل پیغمبر؟ چون در روزگارش یه شخصیتی مانند عبدالله ابن مأمون بود که به لحاظ علم، دانش و دانایی یه شخصیت منحصر به فرد بود. اندیشمندان و علمای ادیان در مناظرات به او غلبه پیدا نمی کردن و او اهتمام داشت که به عنوان شخصیت عالم از آل پیغمبر اکرم اسلام خودش نشون بده. این افشا و این جایگاه با حضور حضرت رضا معین شد که عالم آل پیغمبر اون نیست، او جعلیه، تقلبیه. در عصر حضرت سید الشهدا هم همینطور بود. شرایط به گونه ای بود که برای احیاء حیات اسلامی و برای برگردوندن انسان به حریم انسانیتش احتیاج به یک حسین ابن علی بود. چه حسین ابن علی که تمام نمیشه، چه ابی عبداللهی که همه جا هست. جایی تمام بشه که حسین نیست که، او فیض در جریانه. و کاری رو که حضرت سید الشهدا در مقام تبیین و روشنگری انجام داد، برای شناخت جامعه، اجزاء جامعه، ابعاد فتنه و در همه شؤون اجتماعی و سیاسی پیچیده‌تر و مهمتر، اگر از روز وقعه تف نباشی کمتر نیست. ولی ما در این شب و روز عاشورا حبس شدیم. حقم همینه ها، یعنی نیمروز سید الشهدا نیمروز نیست. نیمروز حضرت سید الشهدا کل آفرینشه. نیمروز سید الشهدا تلاقی حق و باطل به عمر قیامته. اما تمام زندگی حضرت ابی عبدالله این نیمروز نیست. چرا جامعه دچار انحطاط میشه؟ چون با اون نظام تبیینی سید الشهدا ارتباط درست برقرار نمیکنه. خب امام تکلیف رو روشن کرد، مثلی لا یبایع مثله. تکلیفم روشن کرد، جامعه مخاطبش هم از صنوف مختلف نوع رفتارهایی که نشون میدادن نه برای خودشون بلکه برای آیندهم نظام الگو بود. اینقدر سلوک حضرت سید الشهدا ماهیت افشاگرانه و روشنگرانه داره که آدم ها با کمترین دقت میتونن عبدالله ابن زبیر رو تو جامعهشون پیدا بکنن. شما وقتی یزید رو شناختی گریبانشو میگیری، اگر نشناختی ظاهر و تظاهر یزید مؤمنان است. دعوای حکومت دینی داره، تظاهر اسلامی داره. امام علیه السلام قبل از این که عازم بشه برای کربلا، عازم مکه بود و در نقطه آغازین حرکت خودش این روشنگری رو به جا میگذاره. خب اینا آمدن اصراف حضرت ابی عبدالله رو گرفتن. نوعاً هم اینها وقتی میومدن دارای پیشینه بودن. شما کتاب خیرخواهی اینا رو نگاه بکنی، شخصیت هایی مثل عبدالرحمن ابن ابی بکر، مثل عبدالله ابن زبیر، مثل عبدالله ابن عمر، مثل عبیدالله ابن عباس، مثل عبیدالله ابن عمر، اینا رو شما نگاه بکنید، صحبتاشون رو نگاه بکنید. وقتی شما در پیشگاه کلمات اینا قرار میگیرید، در فاز مطالعه و قدم مطالعه، این انگار اینا همین امروز به دنیا اومدن، همین امروز مقدس بودن، همین امروز هم ناصح بودن و هیچ پیشینه و دیرینه ندارن. مردم اینا رو ندیدن. وقتی ندیدن مرعوب شدن. طبقاتشون هم مختلف بود. گاهی اونهایی که حضرت سید الشهدا رو نصیحت میکردن، اینها واقعا نگاه خیرخواهانه داشتن، مثل محمد حنفیه. خود امام حسین علیه السلام خیرخواهی رو تایید میکنه. اما اشکال کجاست؟ اشکال اینه که وقتی سرجمع رفتار شخصیت های معتبر و مهم جامعه اسلامی در کنار سید الشهدا رو نگاه میکنید، میبینید برایندش رفتار یزیدیه. یزید چی میگفت مگه؟ یزید امرش این بود بیا تحت انقیاد من قرار بگیر. اگر بیعت کردی امنیت پیدا میکنی، نخیر. شما باید مباهات بکنی که حسین ابن علی تو رو کشته، یزید ابن معاویه تو رو کشته. ببین نظام سلطه اینجوریه، میگه نکبت به تحمیل کردم، میگه چشم. به اسارت بردم اهل عیالتو، باید بگه چشم. قطعه قطعت کردم زیر سم اسبال لگد مالت کرده، باید بهش مباهات بکنی. نه اینکه نقش عوض میشه، شما اگر یه جا تسلیم شدی اون میگه حالا این یه قدم و شما عقب اومدید، عقب نشینی کردید، تسلیم شدی، بقیه من باهات همراهی میکنم. هرگز اینطوری نیست. می اومدن اطراف حضرت حسین ابن علی، بعضی ها می گفتن همینجا بمون، می گفتن برو یمن، راه بیابون ها رو بگیر. امام نوعاً به اینا تبسم میکرد، جواب نداره، چی به اینا بگه؟ مردم باید بشناسن اینا رو، عکس العمل به خرج بدن. ای عبدالله ابن زبیر یه فرد نیست، یه فرهنگه، یه ابتدا نیست، یک سرانجامه. چرا میاد خیرخواهی میکنه؟ بعد چرا میاد در کنار حضرت سید الشهدا منتظر یه فرصت میگرده؟ برای چی؟ برای این که کاری رو انجام میده که واقعا از یزیدم ساخته نیست. محمد حنفیه معلوم میشه به امام خیلی فشار آورده از سر خیرخواهی. من ناراحتتم برادر، تو پناه مایی، با هر تعریف و توصیفی. امام علیه السلام آخرش گفت برادر به خدا قسم اگر بیابون به بیابون آوارشم، لما بایعت لیزید بن معاویه، من هرگز با این بیعت نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی صحبت بی صحبت. در بین اون جمعیت محمد حنفیه مخاطب شد برای حضرت سید الشهدا، فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا، من بیرون نرفتم از این شهر، یا خروج نکردم یا قیام نکردم بر این مبنا که ماجراجو هستم، برای خودنمایی رفته باشم، برای ظلم رفته باشم و برای فساد. شما فکر میکنید یک نفر در بین اون جامعه وجود داشت که حسین ابن علی رو با این صفات بشناسه؟ نخیر. اینایی که در مقابل ابی عبدالله وایستادن، ملموس و غیر ملموس سفارایی کردن، میدونن این مصداق آیه تطهیر قرآنه، میدونن سر تا پای وجودش خیر و برکته، نه که نمیدونن. پس چرا امام این رو بیان کرد؟ دو مطلب اساسی از این افاده میشه. اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا، یا با جا به جایی واژگا. یکی اینه که اساس بدبختی اولاد آدم در زندگی شخصی و فردی و اجتماعی و سیاسی این چهارتاست. خودنمایی پدر بشر در آورد. خودخواهی نمیذاره زندگی مؤمنانه باشه. دیدی سر هیچی با هم دعوا میشه، یه زن و شوهر، یه زندگی پاکیزه، جلو چش و اولاد، آرامش به هم میزنه، یه زندگی شمری درست میکنه. برای چیه؟ برای ماجراجوییه، برای خودنماییه، برای ظلمه. امام میفرماید اگر شما میخواید زندگی حسینی داشته باشید، مثلی باشید، این چهار ویژگی رو از خودتون بیرون بکنید. اینا راه ندارن تو خیمه حسین ابن علی. هر کسی به هر میزانی که از این ویژگی داره، به همین میزان از خیمه ابی عبدالله دوره. محبت نداریم؟ چرا داریم، اما محبت تنها کافی نیست. یه پیغامه، یه پیغام سید و شهدا اینه بابا این جنس نهلهای فکری و آدمهای جامعتون رو بشناسید. برای چی؟ برای که خودنماها، ماجراجوها، ظالمها، فاسدها فرصت زندگی مؤمنانه رو از شما میگیرن، عقلتون رو به تاراج میبرن. اینا عقل جامعه رو به تاراج بردن. گاهی وقتا آدم هایی در جامعه اسلامی وجود دارن از این چهار صفت دو تاشو دارن، گاهی سه تا این خصوصیت رو دارن، گاهی بعضی ها دانشنامن هر چهار تا ویژگی رو یه جا تو خودشون دارن. امام میگه بشناسیدشون. شناختنشون سخته؟ ابدا. ما گیر میندازیم، مثل همین کارهای اداری که الان میکنیم، میخواد یکی بکنن صاحب منصبی، صاحب مقامی، میگن چی بیار؟ رزومه. درسته؟ آقا صاحب منصب توی کشور که با رزومه انتخاب نمیشه، باید کارنامه داشته باشه. رزومه مال تازه کاراست. یه مقام عالی رو که با رزومه درست نمیکنن، براش میسازن. کارنامه حاصل عمره، رزومه حاصل تقلب هم میتونه باشه. طرف گذاشتن هنو 5-6 سال کار نکرده، 26 صفحه رزومه داره. بعد شده صنعت و این صنعت باعث میشه آدم عقل کمتر پیداش بشه. آدم عقل که رزومه نمیده که. امام میگه برید کارنامه شونو ببینید، اگر ندیدید اخفال میشید. عبدالله ابن عمر کیه؟ عبدالله ابن عمر کیه؟ آدم روز عادی نیست که، یه شخصیتیه
که تمام موجودیت و او قابل اندازه‌گیریه، ولی جامعه نمیخواد بفهمه. یه پدر داره به اسم زبیر ابن عوام. زبیر ابن عوام خیلی شخصیت مهمیه، خیلی شخصیت مؤثریه، قصه ها از سیمای پیغمبر باز کرده، گره ها رو پیش روی اسلام باز کرده. امیرالمومنین دوستش می داشت، به حرف امیرالمومنین هم کنارگیری کرد. عیبش این بود که به امام نپیوست. به خاطر چی؟ به خاطر ماجراجویی که اطرافش بود. اگر این عبدالله نبود، شما بدونید زبیر جامعه عمار و مالک بود. این آدم اومد وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اقبال مردم رهبر جامعه شد، خب عایشه در مکه بود، او فتوای قتل عثمان رو صادر کرد، دستور قتل رو داد، رفت در شهر مکه در صحن مسجد الحرام خیمه برپا کرد. اونجا پیوسته تبلیغات میکرد تا خبردار شد عثمان کشته شد. بعد برگشت گفت اون موقعی که میگفتم واجب القتل، چون بد بود ولی این توبه کرد، وقتی توبه کرد کشتنش و من انتقامشو میگیرم. اگر به اندازه یه تبسمی که شما الان کردید تبسم میشد، مسیر تاریخ عوض میشد. اما عایشه هم قصد قیام بر علیه امیرالمؤمنین نداشت. کی تحریکش کرد؟ همین عبدالله ابن زبیر. رفت پیش خاله خانوم، او هم دوستش میداشت، شروع کرد زیر پاش نشستن. امت دچار اختلاف شده، دچار مشکل شده، گرفتاری به وجود اومده، شما بیا اصلاح بکن. اینقدر گفت و گفت، گفت فکر میکنم، برگشت پیش پدرش گفت حاضر شد. وقتی که این حاضر شد اومد، خیلی خیرخواه ها وارد شدن، مثل ام المؤمنین ام سلمه، نتونستن قانعش کنن، ای کشوندش تو میدون. خوب دقت بکنی، منشأ فتنه و فساد هم برای خانواده خودش، هم برای اسلام، هم برای عایشه، همین آدم بود. چند بار خواست برگرده، این شهادت دروغ داد. این آدم در عصر حضرت امام مجتبی هم همین سمت ها رو داشته، ولی وقتی به حضرت حسین ابن علی میرسه، اینا دونه دونه میان پیش حضرت ابی عبدالله. آقا سری که درد نمی کنه که دستمال نمی بندن. ای اومد در مکه پیش سید الشهدا، گفت آقا یه پیشنهاد میکنم. گفت بله. گفت مردم میدونن شما اصلحی و شخصیت اولی، ولی خیلی به شما اقبال نشون نمیدن. اگه آماده مبارزه من باید بیعت میکنم، ولی اگر یه وقتی فکر میکنی حریم پیغمبر آسیب میبینه، شما اجازه بده با من بیعت بکن، من رهبر جامعه بشم، بعد وقتی ترتیب بنی امیه رو دادیم یه فکری براش میکنیم. اینه قصه نیست، اینه دردمندی های تاریخه. یعنی وایساده چشماشو باز کرده حسین ابن علی در معرض خطر قرار بگیره که ایشون آماده به خدمته. تو بحران اینجوریه، میدونه شمشیرها کشیده است، آخته است. امام هم این رو ادراک میکنه. شروع کردن یارگیری، حزب بازی، باند بازی، سایت درست کردن، نمیدونم همین چیزی که من بلد نیستم، که آقا ما بگردیم برای اینکه چه رهبر عالی بشه این جناب عبدالله ابن زبیر. یه ذره درنگ میخواست. حسین ابن علی میگه عبدالله ابن زبیر زمانت بشناسید، اینایی که منو کشتن چون عبدالله رو نشناختن. همه برنامه های شام برای حسین ابن علیه، این دنبال تحکیم خودشه. یه ذره فکر نمی کنه امر امامت امت امری نیست که با رأی به دست بیاد، که اینطوری نیست، با اهل باشه، در سایه حکم خدا اهلیت داشته باشه. شما نمیشناسی کلا سرت میره. بعد منت به جامعه میگذاره. شما وقتی نگاه به این زندگی میکنید میبینید اهل شکمبارگی نیست که هست، اهل نخوت و تکبر نیست که هست، یه سابقه تاریک پرتنش و التهاب و آمیخته با هزار فساد نداره که داره، اصلا به هیچی نداره. اما علی رغم همه اینها خودشو مدعی میدونه برای زمامداری بر جامعه اسلامی. چرا؟ برای چی؟ چون ظالمه. کی به این نتیجه رسید؟ خودنمایی. چرا میاد جلو؟ ماجراجوه. اگر بیاد حاکم بشه چش باز کرده، دهن باز کرده که حسین ابن علی کشته میشه، ما باشیم. کجا باشید؟ بعد شما وقتی نگاه میکنید میبینید این تمام قد آماده فاجعه است. اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا. زندگی خودشو نگاه بکنید، در تمام دورانی که در کنار امیرالمؤمنین بگردید یه جمله از حسین ابن علی پیدا کنید. در تمام دورانی که در کنار امام مجتبی بگردید چیزی بیاد پیدا کنید. چرا؟ چون ولایتش نابه. ولی وقتی پا به رکاب مجاهده گذاشت و امر امامت براش محقق شد، با قدرت و قاطعیت کاری کرد که کل خلقت حیرت زده. یه حسین ابن علی این نمیخواد بیاد جامعه رو در آغوش عبدالله ابن زبیر بگذاره. امام نمیدونه چرا اومدن سراغ حضرت سید الشهدا علیه السلام. آقا میدونید چیه؟ حالا که میخواید برید، تصمیم دارید برید، راهی دیگه هم نیست، عزمتون رو جزم کردید، حداقل این زن و بچه رو با خودتون نبرید. آقا زینب رو نبر بابا، این اسیر میشه. منزل به منزل میره، اینا دریدن، اینا بی حیان. حریم پیغمبر شکسته میشه هر چقدر مطلوبه. الان وقتی مطلوب میکنم خوشش میاد. آخ برای چه حسین ابن علی باید نوامیس پیغمبر رو ببره؟ یه سوال دیگه. اما پشت این مسائل حقایق پنهان مانده زیادی وجود داره که حسین ابن علی باید حقایق لطیفش رو آشکار بکنه. ببینید نظام تربیتی در خانه علی چجوریه و در خانه ابی عبدالله. بخواد ببره زینب، بله میبره، اما زینب میاد پیش عبدالله جعفر. عبدالله وقتی پدرم منو خواستگاری کرد برات یادته؟ میخواست عقد بکنه، گفت یه شرط باش گذاشته بودم که من بدون حسن و حسین نمونم. تو هم قبول کردی؟ عبدالله گفت بله. گفت عبدالله حسین هم داره میره، حسین هم داره میره، به خود حسین قسم اگر بگی نران نمیرم، ولی میمیرم بی حسین. این زینب ندیدن.
شما وقتی زینب رو نبینی دیگران رو ببینی. گو نه خانم بفرمایید.
از اون طرف اینو دروغ میگفتن. شما نگران نوامیس پیغمبر بودید. اولا قبلها از خونه پیغمبر تلفات گرفتید. شما اون که ام المؤمنین میشناختید سوار بر شتر کردید، به جنگ با علی ابن ابی طالب آوردید، یه مردمی ساختید که اینا با اعتقاد میافتادن دنبال شتری که عایشه روش سوار بود، سرگین شتر رو به محاصلشون میمالیدن تبرکن و تیمونن. اصل تبلیغ اینه. جامعه اگر خفت توجیهات غیر منطقی رو بپذیره این کار انجام میده، همون که اونا انجام دادن. شما اون موقع بردید حریم پیغمبر آسیب ندید؟ شما همسر پیغمبر سوار بر از مرکب کردید و بردید، منزل به منزل گردوندید، حالا عیب پیدا کرده؟ دو، شما اگه نگران زینب بودید و دل پریشان زینب بودید خودتون میرفتید. شما قصه‌دار خانه پیغمبر بودید، اگه شما میرفتید ضرورت رفتن زینب از بین میرید. شما خودتون نمیرید بعد بگید زینب هم نره. سه، اون چه که اتفاق افتاد از زبان عبدالله ابن عباس ظهور و بروز پیدا کرد و اون این بود، گفت وقتی عقیله ما بنی هاشم همراه با ابا عبدالله مدینه پیغمبر رو ترک کرد، کرسی علم و علوم قرآن در مدینه پیغمبر خورشیدش افول کرد. یعنی چی؟ خود همین حرف یعنی این که اینها با برنامه حسابگرانه دنبال اینن که کار حسین ابن علی رو با یه جنگ نرم تو خونش تموم کنن. چرا؟ چون اگه زینب نره، زینب زن معمولی نیست که، خودشون میگن مفسر قرآنه، میثم تمر شاگرد اوست، بطون قرآن براش آشکاره. اولین حرفی که میزنن این بود، شما از زینب بیشتر میفهمید، از این دلسوزتر به اون، وقتی زینب نرفته شما چرا احساس وظیفه میکنید؟ ببینید این میشه عقیم کردن نهضت. اینا با ابی عبدالله گرفتاری داشتن، میگفتن نرو. چرا؟ چون اگر خورشید ابی عبدالله باشه اینا فروغ پیدا نمی کنن، فرصت خیانت پیدا نمی کنن. زینب این فرصت رو میگیره. تاریخ به ما نشون داد اصلا کربلای بی زینب مفهوم نیست. مگه میشه زینب کربلا نباشه؟ اصلا کربلا با زینب معنا پیدا کرده. کربلا رو زینب از بنبست بیرون کشیده. ببینید چقدر نقش لطیفه. جامعه دینی به بحران میخوره، شما رشحاتش تو روزگار ما میبینید. خدایا به حقیقت علی ابن ابی طالب عمر رهبر ما رو به بلندای خورشید طولانی فرما. سایه رشید، حیدری، حسینی در مقام در مقابل تمام نظام سلطه سینه ستب کرده و همه سهولت اهریمن رو تحقیر میکنه.
صلوات ختم کن.
در کوران این مسائل شما میبینید اونا آتشبس گدایی کردن، تخفیف پیدا کردن، یه خط لطیفی را افتاده. آقا فلان کس برای رهبری خوبه، درد رهبری تو فرق سرت خورد. شناسنامه شما رو میدونن. الله اعلم حیث یجعل رسالته او امامته. مگه زربن زورباس، مگه باند و حزب میتونه این کارو درست بکنه؟ شما دنبال چی هستید؟ یه بار پیشینتون رو بخونید، دو صفحش رو رو کنید بیارید ببینید آیا شما میتونید خونه خودتونم اداره کنید. این فتنه است. اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسد. خودنماها رو بشناسید. اینا لطف خفیه الهیه. یه عبدالله ابن زبیر وجود داره، همیشه سر رو بیاره بیرون برای فتنه کردن. حضرت سید الشهدا روشنگری میکنه، تو جامعه ماست، با ماست، در متن زندگی ماست. لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا. دور هم شدید، تو هیئت ها نشستید، خودتون نباشید دیگه، فقط پر از حسین بشید. چرا؟ چون وقتی حسین حاکم بر سرنوشتشون شد، شما کار غیر حسینی نمیتونید انجام بدید. وقتی کار غیر حسینی نتونید انجام بدید، قبارها محو میشه، رعد و برقی دارن، میان میرن، تمام میشن، جامعه هم از ننگ نجات پیدا میکنه، جامعه هم از خفت بیرون میاد. اما اگر اینطور نباشه، شما در دیدن امام عاجز باشید، نه خود ما بلکه آینده بشر هم در مقابل امام سرشکسته و خفیفه. اومدم یه کاروان راه انداختن، چند نفر بودن کنار حضرت زینب و زینالعابدین؟ مگه انگوش شما بالاترین آور 23 نفره. همه مسلمان ها سنگشون میزدن، تحقیر میکردن. از زینب کبرایتون نقش شدید، ما هیچ جا ورود پیدا نکردیم مگر اینکه ما رو تخفیف دادن. اما یه جا توقیر شدن، در قنسرین بین حلب و حمصه، یه دیر راهبیه، بالای دیر راهب ایستاده. عرضم تمام، توی جلسه به نفس حاج محمد آقای طاهری گره میخوره، من به خودم اجازه میدم در سایه ایشون روضه خون باشم، خیلی شرف بزرگیه. این بالا ایستاده، دید یه کاروانی از عراق داره میاد، ولی همینطور که یه نوری هم با اینا همینطور حرکت میکنه. مغرب بود، رسید با کنار دیر راهب. راهب اومد پایین، نگاه کرد به این نور کجاست، خوب دقت کرد، دید توی صندوقیه، منشأ نوری صندوق. رفت گفت میشه بینه باز بکنید؟ باز کردن، دیدی سر بریده ایه. امت عیسی گفت میشه امشب این سر پیش من بمونه؟ گفت چرا نمیشه، ولی باید قیمتشو بپردازی. یه جامعه اینطور تحقیر میشه، آدم تا ابد کنار اینا خجالت زده میمونه، هیچ وقت تموم نمیشه. میگه من سر رو گرفتم، وقتی نگاه کردم دیدم میگه نجیب زاده است. رفت داخل دیر، سر رو گذاشت روی صخره. این صخره الان هم هست. چرا این کارو کرد؟ گفتم این سر باید به من محیط باشه، باید او بالا به من نگاه کنه. بله، تذکر به من دادن. اون مسیحی بود، اینایی که میمردن مسلمان بودن. میگه من دیدم به این سر نمیشه اینجا احترام کرد، رفتم تطهیر کردم، غسل کردم، برگشتم. همین تو که من صدایی شنیدم، گفت توبا لکه، خوش به حالت.
قدر این سر رو فهمید. بگه وقتی من نگاه کردم به این سیما دیدم این چشم زنده است داره من نگاه میکنه. گفتم ای صاحب سر، به حق عیسی پسر مریم خودتو من نشون بده، من انت، شما کی هستی؟ و انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن خدیجه الکبری، انا قتیل و بکربلا، انا الذبی، انا العطشان و انا الحسین. گو آقا من به دین شما ایم. خب اگه عبدالله ابن زبیر رو نشناسی گرفتار یزید میشی. شام میبرنه، دختر 3 ساله خواب میبینه، میگه سر پدرشو براش ببرید. اینجوریه بچه های زینب. همه این رو نگاه بکنید، همه این رو مسلمان هایی کردن که عبدالله ابن زبیر رو نشناختن. و حسین ابن علی فرمود لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا، چون اصلاح بهش نمیاد، انما خرجت لطلب اصلاح. بقیه فردا شب. ولا حول ولا قوة الا بالله.